به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد سوم، شناخت روح القدس، بخش چهارم. خصوصیات روح القدس.
شاید برای کسانی که شناخت چندانی از روح القدس ندارند، فهمیدن این نکته مهم که روح القدس نیز دارای خصوصیات و شاخصه‌هایی منحصر به خود است، بسیار عجیب باشد. و وقتی این خصوصیات را در کتاب مقدس مورد بررسی قرار می‌دهیم، به یک دانایی بسیار مهم می‌رسیم که روح القدس یک منبع انرژی یا عنصر تزریقی و یا هر مفهوم بیجان دیگری نیست، بلکه یک شخصیت حقیقی و سایه گستر است. در جلد اول کتاب الوهیت با خصوصیات خدا، پدر آسمانی، تا حدودی آشنا شدید و در باب مربوط به عیسی مسیح در جلد اول، وقتی در خصوص خصوصیات خداوند عیسی مسیح مجسم شده صحبت شد، از خصوصیات او کمتر گفته شد. به عبارتی، به خصوصیاتی از او پرداخته شد که در بعد جسمانی در زمین حضور داشت. دانستید که عیسی مسیح مجسم شده همان پدر سرمدی و خدای قدیر بود که در جسم آشکار شد و طبیعتاً در جسم برخی خصوصیات جسمانی در او هویدا گردید. او همان تسلی دهنده اول خدا برای بشر بود و زمانی که به انتهای مأموریت خود در زمین نزدیک می شد، به شاگردانش وعده داد که خدا تسلی دهنده دیگر برای شما خواهد فرستاد که روح القدس خواهد بود و او شما را به جمیع راستی ها هدایت خواهد نمود.
به آیه دقت کنید.
لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. در معرفی عیسی از روح القدس چند نکته جالب برجسته می شود. اول اینکه روح القدس نیز مانند عیسی یک تسلی دهنده برای بشریت است که این خود توضیحی به بزرگی یک کتاب با خود دارد. و دوم اینکه نام روح القدس نیز عیسی است، یعنی هم نام با پدر سرمدی و خداوندمان عیسی مسیح. خود خداوند در این خصوص چنین می فرماید.
به آیه دقت کنید.
و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. آمین. نتیجه حاصل می شود که این ادامه حضور پدر سرمدی بعد از به شباهت انسانی یعنی عیسی مسیح است که به شباهت روحانی یعنی روح القدس ظاهر شده است. و سوم این که روح القدس یک معلم و تعلیم دهنده، یعنی دارای شخصیتی بسیار باشعور و دانا که هدایت کننده است، به حدی که برای خودش دارای ویژگی ها و خصوصیاتی در قالب روحانی می باشد. از آنجایی که در سلسله تغییر حالات خدا از جایگاه پدر و سپس در جایگاه پسر و بعد به صورت روح القدس فقط یک ذات و شخصیت الهی در کار است که تنها در سه بعد متفاوت ظاهر شده، در هر باب از معرفی الوهیت به خصوصیات الوهی خدا نسبت به آن حالت پرداخته شده و اکنون در جلد سوم از کتاب الوهیت یعنی معرفی روح القدس قصد داریم حسب آنچه کتاب مقدس از معرفی روح القدس به ما نشان می‌دهد به خصوصیات ویژه او بپردازیم که دانستن آن فوق‌العاده مهم، حیاتی و تأثیرگذار در زندگی هر انسانی است. خدا در وجه محسوس روح القدس در جان مقدسین دارای خصوصیاتی منحصر می باشد که می دانم بسیاری از آن بیخبر بودند، چون وقتی به دیدگاه‌های بسیار از شناخت روح القدس دقت کردم، متأسفانه شاهد آن بودم که او را به چیزی مانند انرژی و سوخت تشبیه می کنند که در بدن ایمانداران کم و با دعا زیاد می شود. اوه، این یکی از وحشتناکترین دیدگاه ها در خصوص روح القدس است، بلکه اهانت به ذات الهی اوست. لذا از آنجایی که کفر به روح القدس توبه ندارد و انسان را برای همیشه از ملکوت خدا منقطع خواهد نمود، لازم است به طور جامع آن گونه که کتاب مقدس او را به ما معرفی می کند در این باب به شرح خصوصیات روح القدس بپردازیم. اما در این مجال ملزم شدم در خصوص موضوعی بسیار مهم کمی توضیح داده و آشکارسازی نمایم. شاید گفتن این موضوع مهم در همان اوایل جلد اول به جا به نظر می رسید، اما در حقیقت التزامش در این زمان ایجاد شد. در بسیاری از کتب مربوط به ایمان مسیحی که تا کنون نوشته شده، بسیار خوانده اید که برای استناد به موضوعات مطروحه به رسالات و سخنان رسولان خداوند عیسی مسیح استناد شده است. از سوی دیگر شنیدم بعضی ها چنین موعظه می کنند که این سخنان متعلق به فلان رسول است و ربطی به کلام خدا ندارد و نمی توان به رسالات و کتب تاریخی استناد کرد. آیا این گونه ادعا درست است؟ فهمیدن این موضوع بسیار مهم است، چون می تواند باعث لغزش و سقوط و مرگ یک ایماندار و یا نجات و حیات او گردد. بگذارید واقع بینانه به این مهم نگاه کنیم و در ابتدا هر چیز را در جایگاه خودش قرار دهیم و سپس ببینیم که حقیقت چیست. وقتی گفته می شود کلام خدا، قطعاً و بدون شک باید آن کلام از شخصی که دارای مقام الوهیتی است صادر شده باشد، یعنی گوینده آن در عهد عتیق یهوه الوهیم و در عهد جدید خداوند ما عیسی مسیح مجسم شده باشد، که تمام این سخنان در کتب مقدس مکتوب است. در عهد عتیق سخنان یهوه الوهیم در قالب نبوت ها به انبیا گفته می شده و در تورات علاوه بر نبوت‌ها به صورت فرامین شریعتی به موسی و سپس به قوم سپرده شده است. به غیر از این به هیچ وجه به سایر مکتوبات کتب مقدس که خارج از این قالب‌ها باشد نمی‌توان گفت کلام خدا. مثلا اشتباه است به نوشته‌هایی که از تاریخ قوم حکایت می‌کند یا کتب شعر و حکمت، البته آن قسمت‌هایی که نبوتی نیست به کلام خدا نسبت داده شود. البته آن قسمت‌هایی که نبوتی نیست را نباید به کلام خدا نسبت داد، زیرا کلام خدا فقط باید از سوی خدا صادر گردد. در عهد جدید نیز در اناجیل چهارگانه و تنها در جاهایی که نویسندگان داشتند گفته‌های خداوند عیسی مسیح را می‌نوشتند و از زبان خود خداوند گفته می‌شد و نیز کتاب مکاشفه که یک کتاب نبوتی و فرستاده شده از سوی خداوند عیسی مسیح است، می توان عبارت کلام خدا را استفاده کرد. در غیر این جاها اطلاق کلام خدا اشتباه است و باید از عباراتی مانند کتاب مقدس یا فلان کتاب یا نویسنده فلان کتاب یا فلان رسول و امثال این عبارات استفاده شود تا نسبت افترا به خداوند زده نشود. پس وقتی به کتب مقدس نگاه کنیم، شاید نتوان به بیش از 20 تا 25 درصد آن کلام خدا گفت. اما باید مابقی را رد نمود؟ آیا باید مابقی را کنار گذاشت؟ آیا باید به مابقی بی تفاوت بود و جدی نگرفت؟ آیا می توان مردان امین و نویسندگان صدیق کتب مقدس را نادیده گرفت؟ آیا می توان سخنان مردان با حکمتی مانند سلیمان را نادیده گرفت؟ آیا می توان سخنان مردان محبوب خداوند مانند داوود را نادیده گرفت؟ آیا می توان سخنان و شهادات رسولان برگزیده خداوند عیسی مسیح مانند پولس، پتروس و یوحنا را نادیده گرفت؟ اگر می توان چنین کرد، پس چند هزار بار بهتر و نیکوتر این خواهد بود که تمام مقام های کلیسایی از اسقف ها، رسولان، شبانان، معلمین، مبشرین، واعظین و خادمین تمام کلیساها را کنار زد. یا به زبان واضح تر، کلیت کلیسا که بدن مسیح است را باید کنار زد زیرا تمام این منصبها را خود خداوند برای کلیسا تعیین می کند و به خدمت می گمارد. و رد هر یک از اینها به معنی رد نمودن خداوند است و این یعنی انکار ایمان مسیحی. چگونه می توان چنین معلمین بی‌هویت و نامعتبر را پذیرفت که رسولان شناخته شده خداوند عیسی مسیح را رد می کنند؟ و با چه حماقت جاهلانه‌ای می توان به تعالیمشان گوش سپرد؟ رسولان وکلای اسرار خدا هستند، انبیا چشم و زبان خدا هستند و این را کل کتاب مقدس به ما می آموزد. معلمین مسح شده شاگردان روح القدس هستند. این را روح به قوت حکمت کلامی که به آنان می بخشد شهادت می دهد. خداوند عیسی مسیح در تأیید رسولان و شاگردانش فرموده:
به آیه دقت کنید.
دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا که بنده آنچه آقایش می کند نمی داند. لیکن شما را دوست خواندم، زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان کردم. شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. پولس نیز علاوه بر اعتبار این سخن خداوند با دریافت‌هایی که داشته اعلام نمود:
به آیه دقت کنید.
هر کس ما را چون خدام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد و دیگر در وکلا بازپرس می شود که هر یکی امین باشد. لذا چه به عقل، چه به حکمت و چه به اعتبار و تأیید کلام خداوند می توان به کلام رسولان و مردان برگزیده و امین خدا نیز مانند کلام خدا اعتماد و یقین کرد. لازم بود تا پیش از آن که وارد شرح خصوصیات روح القدس بشویم، در خصوص اعتبار و سندیت کل کتب مقدس قدری روشنسازی می شد، زیرا برخی از این خصوصیات را شاگردان مسح شده او مانند پولس رسول به ما می گویند.
بارور سازنده.
در کتاب مقدس با اولین خصوصیتی که از روح خدا آشنا می شویم، عمل بارور کننده آن است. وقتی خدا آسمانها و زمین را به نفخه دهان خود به شکل توده های بخار یا آب به وجود آورد، سریعاً اولین کاری که در وجه روحانی خود انجام داد بارور کردن و شکل دادن به توده های بخار بود.
به آیه دقت کنید.
و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. گفتیم در عهد عتیق روح القدس با نام روح خدا معروف بود، زیرا هنوز در وجود هیچ کس ساکن نشده بود و تنها بر هر کس و هر چیز قرار می گرفت. یکی از خصوصیات همیشه همراه روح خدا این است که بر هر چیز قرار می گیرد، آن را به جنبش آورده بارور می کند و از آن پدیده ای نو به وجود می آورد. مانند ابتدای پیدایش که وقتی بر روی آبها قرار گرفت، خشکی را بیرون کشید و پیوسته جهان هستی را شکل داد. در خصوص تولد مسیح نیز همین اتفاق افتاد. وقتی روح القدس بر مریم مادر عیسی که یک دختر باکره بود قرار گرفت، رحم او را بارور نمود، عملی که به طور طبیعی امکان پذیر نبود.
به آیه ها دقت کنید.
اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتند. اما چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. پس از پنتیکاست که روح القدس بر ایمانداران افاضه شد نیز شاهد همین روند هستیم. وقتی در بالاخانه روح القدس بر آن 120 تن قرار گرفت، همه آنان از قوت روح القدس پر شدند و در وجودشان تغییراتی به وجود آمد. این تغییرات در ابتدا با صحبت نمودن آنها به زبانهای غیر، زبانهایی که هیچ کدام توانایی سخن گفتن به آنها را نداشتند نمود کرد.
به آیه دقت کنید.
و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشته بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشی به سخن گفتن شروع کردند. شاید به نوعی میتوان گفت که به شخصی دیگر تبدیل شدند. پولس رسول نیز به نقش نمودهندگی روح خدا اشاره دارد و در مقطعی اعلام میکند که
به آیه دقت کنید.
من کاشتم و اپولوس آبیاری کرد، لیکن خدا نمو میبخشد. محال ممکن است که شخصی تعمید روح بگیرد و در کلیت روح و رفتار و وجودش تغییری محسوس دیده نشود. اگر ایمانداری را دیدید که پس از ایمان هنوز هیچ تغییری در فکر، احساس و اندیشه و عمل کرده او ایجاد نشده، هرگز باور نکنید که او تعمید داشته باشد، حال در هر مقام و منصبی باشد.
برای همه امتها
حضور روح خدا همیشه در میان قوم برگزیده او یعنی بنی اسرائیل دیده شده. حضور روح خدا آنقدر در میان قوم پررنگ و با شهادت‌های بسیاری همراه بوده که حتی چکیده ای از آن را در نزد هیچ امت و قومی نمی‌توان دید. لذا عجیب به نظر نمی‌رسد اگر گفته شود خدا فقط با این قوم بوده. اما پس از افاضه روح القدس در روز پنتیکاست، عملاً شاهد آنیم که این جریان وسیع سر شد و از غالب قومیتی به سمت هر که به خداوند عیسی مسیح ایمان قلبی و عملی آورده حرکت نمود. پتروس شهادت می دهد که افاضه روح القدس در میان امتهای دیگر نیز جاری است.
به آیه دقت کنید.
این سخنان هنوز بر زبان پتروس بود که روح القدس بر همه آنانی که کلام را شنیدند نازل شد و مؤمنان از اهل ختنه که همراه پتروس آمده بودند در حیرت افتادند از آنکه بر امتها نیز عطای روح القدس افاضه شد. همان گونه که خون عیسی مسیح باعث آمرزش گناهان جهان شد و او برای تمام جهان فدیه شد و نه تنها قوم بنی اسرائیل، پس عطای روح القدس که ضامن حیات ابدی برای هر شخصی است به تمام امتهای جهان بخشیده شده، به شرط آنکه هر کس خون فدیه شده مسیح را برای خود بپذیرد و به او ایمان بیاورد. اگر تا پیش از مسیح این فخر قوم اسرائیل بود که روح خدا فقط با آنان سخن می گفت و در میان آنان می خرامید، اما پس از فیضی که در خون عیسی مسیح به جهانیان داده شد، این فخر شامل حال هر کسی که او را به عنوان خداوند و خدا و منجی خود بپذیرد می گردد. با یک تفاوت بسیار بزرگ و بخششی بسیار عظیمتر که دیگر نه به عنوان روح خدا که با قوم بوده، بلکه به عنوان روح القدس که گویای ساکن شدن روح خدا در وجود یک ایماندار برای همیشه و تحت کنترل گرفتن آن است، چنان که پتروس اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
و خدای عارف القلوب بر ایشان شهادت داد بدین که روح القدس را بدیشان داد، چنان که به ما نیز. و در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت، بلکه محض ایمان دلهای ایشان را طاهر نمود. باید این را به یاد داشت که سکونت روح القدس در هر شخص بیانه و تضمینی است بر پذیرفته شدن او برای ورود به ملکوت خدا و داشتن حیات ابدی.
مشتاق
یعقوب در رساله خود بیان می‌دارد که روح القدس به کسانی که در آنها سکونت می‌کند بسیار اشتیاق و علاقه دارد.
به آیه دقت کنید.
آیا گمان می‌برید که کتاب عبث می‌گوید روحی که او را در ما ساکن کرده است تا به غیرت بر ما اشتیاق دارد؟ یقیناً تا کنون به یک مرد غیرتی برخورده اید. او نسبت به همسر خود چگونه غیرتی دارد؟ آیا تحمل می کند کسی او را لمس و بی‌حیثیت کند؟ آیا تحمل می کند کسی به او گزند برساند؟ آیا تحمل می کند کسی نیت بد بر او داشته باشد؟ آیا تحمل دیدن درد و رنج او را دارد؟ آیا برای او با بدترین دشمنان مقابله نخواهد کرد؟ خدا در عهد عتیق قومش را مخاطب ساخته و چنین می‌فرماید که او مانند شوهر و قوم همچون زوجه اوست.
به آیه دقت کنید.
زیرا آفریننده تو که اسمش یهوه سبعوت است، شوهر تو است و قدوس اسرائیل که به خدای تمام جهان مسمى است، ولی تو می باشد. زیرا خداوند تو را مثل زن مهجور و رنجید دل خوانده است و مانند زوجه جوانی که ترک شده باشد. خدای تو این را می گوید. این سخن در تمثیل گفته شده، اما نشان از اشتیاق و غیرت بسیار خدا نسبت به قومش داشت و در عمل نیز خدا برای قومش کارهای بسیار عجیب و شگفت آور نمود. در عهد جدید نیز وقتی یهوه با جلال عیسی مسیح آشکار شد، کتب به ما باز با چنین تمثیلی میگوید که عیسی داماد آسمانی و کلیسای برگزیده او مانند عروس باکره او میباشد. به تمثیل ده باکره در انجیل متی باب 25 توجه کنید. و حال شاهدیم که او، یعنی خداوند عیسی مسیح، تا به مرگ برای کلیسا و عروس خود غیرت داشت و جانش را برای آن داد. پس از مصلوب شدن خداوند و نزول او مانند روح القدس بر جانهای ایمانداران، ما شاهد همان غیرت و اشتیاق او هستیم. آیه میگوید تا به غیرت بر ما اشتیاق دارد. حال وقتی می‌بینیم که خدا در عهد عتیق برای قومش چه کارها کرد و وقتی در جسم بر روی زمین آشکار شد غیرتش او را تا کجا، یعنی تا به مرگ پیش برد، باید درک کرده باشید که روح القدس تا چه حد به ما اشتیاق و غیرت دارد. او با ساکن شدن در شخص هرگز رهایش نخواهد کرد و این یک تضمین بزرگ برای حیات ابدی است.
تبدیل کننده به آیه دقت کنید.
و روح خداوند بر تو مستولی شده، با ایشان نبوت خواهی نمود و به مرد دیگر متبدل خواهی شد. یکی از تأثیراتی که روح خدا بر اشخاص می‌گذارد، او را تغییر می‌دهد و به شکلی دیگر تبدیل می‌کند. مانند انبیا که همچون مردمان دیگر زندگی می کردند، ولی وقتی روح نبوتی بر آنان قرار می گرفت شجاعت می یافتند و کلام خدا را با قوت بیان می کردند. روح خدا ترس را از هر کس دور می کند، زیرا او روح برتر در تمام جهان هستی و در تمام زمینه هاست. حال وقتی روح القدس در کسی ساکن گردد، آن شخص می تواند از تمام قوتهای روح بهره‌مند شود. چنین شرایطی که برای هر کسی اتفاق بیفتد، بزرگترین نمودی که در نظر دیگران دارد این است که آن شخص به شخصی دیگر تبدیل می شود، مانند انبیا که هرچند انسان بودند ولی وقتی روح خدا بر آنان قرار بگیرد با قدرتی به عظمت خداوند سخن می گویند. یکی از نمونه های جالبی که در کتاب مقدس می توانیم ببینیم ماجرای بلعام با بالاق است. بلعام یک نبی زاهد و گوشه‌گیری بود که وقتی تحت وسوسه های بالاق قرار می گیرد تا برود و قوم بنی اسرائیل را لعنت کند، دقیقاً زمانی که می بایست لعنت کند روح خدا بر او قرار می گیرد و به جای لعنت قوم را تمجید و ستایش می کند.
به آیه ها دقت کنید.
و بلعام چشمان خود را بلند کرده اسرائیل را دید که موافق اثبات خود ساکن می بودند و روح خدا بر او نازل شد. او شروع به تمجید و برکت قوم نمود. پس خشم بالاق بر بلعام افروخته شده، هر دو دست خود را برهم زد و بالاق به بلعام گفت: تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت کنی و اینک این سه مرتبه ایشان را برکت دادی. بلعام به بالاق گفت: آیا به رسولانی که نزد من فرستاده بودی نیز نگفتم که اگر بالاق خانه خود را پر از طلا و نقره به من بدهد، نمیتوانم از فرمان خداوند تجاوز نموده از دل خود نیک یا بد بکنم، بلکه آنچه خداوند به من گوید آن را خواهم گفت؟ امروزه نیز روح القدس با مسیحیان چنین کاری می کند. شخص خشمگین و تندخو را به شخصی سرشار از محبت تبدیل می کند، مانند یوحنا و برادرش یعقوب. شخص بی سواد و ناتوان در بیان سخنان سنجیده را به شخصی با حکمت و دانا، مانند پتروس. روح القدس حسد، نفرت، خودخواهی، ظلم و مانند اینها را از شخص میگیرد و نیکویی را در او جایگزین میکند و اساساً شخص را به کسی دیگر تبدیل میکند و این روندی است که همچنان ادامه دارد. هیچ مسیحی نمیتواند جز به واسطه روح القدس از آن طبیعت گذشته خود کلاً جدا و دور شود. و اگر در شخصی که مدعی داشتن روح القدس است، او را همچنان همان انسان گذشته یافتید، بدانید که روح القدس در او سکونت ندارد.
تقدیس کننده. به آیه دقت کنید.
تا خادم عیسی مسیح شوم برای امتها و کهانت انجیل را به جا آورم تا هدیه امتها مقبول افتد، مقدس شده به روح القدس. در مورد تقدیس زیاد شنیدید و با توجه به مفاهیمی که از آن در آموزه‌های کتاب مقدسی دریافت می شود، چند عامل را می توان موجب تقدیس شدن دانست. تقدیس در لغت به معنی پاک و تطهیر کردن است و در معنی مصطلح آن معانی مترادف دیگری مانند مبرا کردن، جدا کردن، انتخاب کردن و به ذات خداوندی الساق کردن نیز دارد. در امور روحانی غالبا تقدیس به این پنج معنی تفسیر می گردد. زمانی که سخن از تقدیس شدن است، به آن معنی است که شخص از هر ناراستی مبرا شده و از هر نجاستی پاک و تطهیر شده و از شرارتها جدا شده و از سوی خدا انتخاب گردیده و به ذات خداوندی ملصق می گردد. و این دقیقاً کاری است که وقتی کسی روح القدس را می یابد، به عبارتی تعمید روح می گیرد، همان روح القدس با او این کار را خواهد کرد. از این روی است که کلام می‌فرماید روح بیانه است برای ورود به ملکوت خدا. پولس رسول در خصوص ارتباط عمیق بین برگزیدگی و تقدیس شدن به روح القدس به ایمانداران اشاره می‌کند که
به آیه دقت کنید.
اما ای برادران و ای عزیزان خداوند، می‌باید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی. آموختید که جسم خاکی است و در هر صورت میبایست به خاک بازگردد. اما نفس و روح انسان که میبایست در ملکوت ابدی خدا باشد، توسط شیطان به اسارت کشیده شده و از اتصال به روح حیات خدا باز مانده و ناپاک گردیده. نه آب و نه هیچ عنصری قدرت پاکیزگی و تقدیس نمودن انسان را از وجود شیطان ندارد، مگر قدرت برتر جهان هستی، یعنی روح القدس. شاید بتوان گفت مهمترین کاری که در وهله نخست روح القدس برای هر انسانی می کند این است که او را از اسارت شیطان مبرا و به خدا ملصق می کند. فقط روح القدس است که دسترسی شیطان به هر کسی را ناممکن می سازد. این هشدار را جدی بگیرید. هر قدر هم که ایماندار منظم و خوبی باشید، تا تعمید روح القدس را نیابید همیشه در خطر دست درازی و انحراف و فریب شیطان قرار دارید. او تنها به کسانی که روح القدس در آنان ساکن است نمیتواند دست درازی کند. محال ممکن است تا کسی تعمید روح القدس را نداشته باشد بتواند مطیع کامل خدا باشد، از آن روی که همیشه در دسترس و نفوذ شیطان قرار دارد و به دلیل عدم حضور روح القدس به راحتی از حقیقت راستی منحرف می گردد. پتروس به این نکته اذعان دارد که عمل تقدیس روح موجب اطاعت می گردد.
به آیه دقت کنید.
برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح، فیض و سلامتی بر شما افزون باد. پولس رسول اشاره جالبی به نقش روح القدس در بازدارندگی و تسلط شیطان بر ایمانداران دارد. او در خصوص 7 سال پایانی روز ششم از روزهای خداوند می فرماید که عروس به آسمان می رود و دیگر روح القدس نیز بر روی زمین نخواهد بود و شیطان با تمام لشکریانش بر روی زمین فجایع خواهند کرد. پولس در نامه خود به تسالونیکیان از روح القدس در برابر شیطان به نقش او، یعنی مانع بودنش، اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
و الان آنچرا که مانع است می دانید تا او در زمان خود ظاهر بشود، زیرا که آن سر بیدینی الان عمل می کند فقط تا وقتی که آن کتاب حال مانع است از میان برداشته شود. بله، زمانی که کلیسای عروس به آسمان ربوده گردد، روح القدس نیز دیگر در زمین نخواهد بود و این مانع برای شیطان کلن برداشته می شود. امروزه این روح القدس است که بزرگترین مانع برای تسلط شیطان بر هر ایمانداری است. روح است که هیکل ایمانداران را تقدیس نموده و برای خدا جدا می سازد.